عنوان امسال رو گذاشتیم خطبه قدیر نگاه فوری. تمام بت پرستای دنیا، تمام مسیحیای دنیا، تمام کمونیستای دنیا، تمام ملحدین دنیا، اینا
همه مخاطب خطبه قدیرن.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. برنامه زیبایی که توسط قدیرستان تدارک دیده شد سال گذشته و ادامش امسال، به عنوان یک دوره فشرده از قدیر هر سال، از این جهت میتونه یه برنامه مقبولی باشه که حالا در کنار کارهای مفصل و گسترده برای تبلیغ قدیر، با توجه به اینکه نسل امروز، که این نسل امروز شامل هممون میشه، یعنی وقتی میگیم نسل امروز معناش این نیست که ما طلبه ها به نسل امروز نگاه میکنیم، نه، خود ما هم قاطی نسل امروزیم، به خاطر شکل زندگی امروز خیلی از فرصت‌ها رو از دست دادن. نه اینکه از دست دادن، که فرصت اصلا ندارن تا از دست بدن. در نتیجه برای خیلی از گزینه‌هایی که لازم انسان بدانه دربارش، قبل از اینکه دشمنان بیان و سنگ اندازی بکنن، اصلا یه جوری شده که نسل ما وقت ندارن که بیان اون چیز رو بدونن تا نوبت به دشمنی برسه که بیاد اونو تخریب کنه یا بیاد سنگ اندازی بکنه، و حالا یا به دوندگی برای امور زندگی یه بعدشه، مشغله هایی از مقوله صوتی و تصویری که تو دست همه مردم پر شده یه دلیلشه، کاری به دلایلش نداریم، اما برای هممون محسوسه که ما خیلی همون یه عمری از همون میگذره، و مثلا اگه بپرسن که راجع به بعثت حضرت ختم انبیا و محمد صلی الله علیه و آله، چی بلد هستی؟ شاید همون دو سه کلمه که هر کسی احتمالاً توی بالای منبری جایی شنیده، بیش از اون وقت نکردیم بریم چیزی رو مطالعه کنیم و یاد بگیریم، در حالی که تو دو قدمی ماست، در حالی که علمای ما، علامه مجلسی ها زحمتاشو کشیدن، کلاسه کردن، آماده، فقط به اندازه 3-4 ساعت وقت میخواست که بریم تو عمرمون از این همه وقت تلف کردن 3 ساعتش هم بذاریم ببینیم این ختم الانبیایی که با این عظمت فرستاده شده داستان مفصل بعثتش چیه. یعنی از این مهمتر هم مسئله پیدا میشه؟ هیچ کدوممون وقت نکردیم بریم اینو مطالعه کنیم. کجاست؟ شما برو یک جلد بهار الانوار رو، یک سومش رو مطالعه کنی، تمام اخبارش رو به دست میاری. اما وقت نیست، اما فرصت نشده. حالا برای این انگیزه، این کلاس های قدیر هر سال بناست انشاءالله تشکیل بشه. سال گذشته به این عنوان که قدیر کلاس فوری، که به صورت کتابی هم در اومد و آماده این که امسال در حد یک کتاب ازش استفاده بشه، یه دور خیلی مختصر و مفید که به همه گوشه کنار قدیر سر زده و تلگرافی و به قول امروزی ها کمپرس و فشرده، لااقل هر یک شیعه ای اگه هیچ وقتی هم نداره با خوندن اون، که شاید خوندن اول تا آخرش یک ساعت بیشتر یا دو ساعت بیشتر وقت نخواد، یه اطلاعی از قدیر پیدا کنه اقلن به این اندازه که روز قیامت یا بعد از رفتن از این دنیا امیرالمومنین خودش اومد پرسید راجع به قدیر چی بلدی، یه چند کلمه بلد باشیم برای گفتن، اگرچه حرف برای قدیر بیش از این حرف هست. حالا امسال عنوان دوم که امیدواریم این هم تا سال آینده تبدیل به کتاب بشه که در نتیجه به این جلسه بسنده نشه، یعنی اونچه که تو این جلسه گفته میشه وقتی کتاب میشه تا اقصا نقاط ایران میره و چه بسا ترجمه میشه و فایدهش وسیع تر میشه. عنوان امسال رو گذاشتیم خطبه قدیر نگاه فوری، یعنی خطبه قدیر یه خطبه یه حدود 20 صفحه همتون دیدید و این خطبه مطالب بسیار زیادی داره، چندین شرح تا حالا نوشته شده در حد 300-400 صفحه، ولی به هر حال به دلیل اینکه نسل امروز باز همون مشکلی که راجع به قدیر دارن راجع به خطبه قدیر دارن که فرصت این که یه بار خطبه قدیر رو ولو مروری مطالعه کنن که این خطبه قدیر با این همه سر و صدا و معروفیت، حالا بپرس که این محتواش چیه؟ یه کلمه نمیتونه بگه. میدونه خیلی مهمه، حتی شاید بعضی حفظش هم کرده باشن، اما خب حالا این خطبه قدیر چی میخواست بگه؟ چرا انقدر مهمه؟ به کجای اعتقاد من و شما ارتباط داره؟ شاید زبونش عاجز باشه از توضیح دادن. حالا ما این جلسه رو بر این اساس گذاشتیم که طی این جلساتی که انشالله انجام میشه یه نگاه فوری به خطبه قدیر، نه نگاه شرح گونه، یعنی نمیخوایم کلمه کلمه خطبه رو اینجا شرح بدیم، نه، فقط میخوایم که خطبه قدیر رو به عنوان اهدافی که داره، به عنوان نکاتی که توش هست، به عنوان جهاتی که باید یک کسی که خطبه قدیر رو نگاه میکنه بدانه، اون رو با این نگاه برای شما بیان کنیم. حالا بنده از یه نقطه شروع میکنم، حالا فرصت جلسه تا هر جا که اجازه داد بقیهش رو، معمولا این است که در اون کتابی که بعدن حاضر میشه شاید با یه تعدیلی و یا اضافه کردنی بیاریم، چون گاهی ساعت جلسه دیگه اجازه نمیده و نمیشه هم بیشتر از اون صحبت کرد. حالا برای شروع مطلب یه صلواتی مرحمت اولین عنوانی که مطرح میکنیم زمینه خطبه قدیر، یعنی ما قبل از اینکه اصلا محتوای خطبه رو نگاه کنیم، شما در موقعیت‌های مختلفی یه سخنران رو برانداز می‌کنید. مثلا در خانه یک مجلس روزه کسی می‌گیره، 20 نفر 30 نفر از فامیل رفقا دعوت می‌کنه و یه آقای میره بالای منبر، هم اون گوینده عیار مجلس تو دستشه، هم همه شنونده هم یه انتظاری در حد همین مجلس از اون گوینده دارن، نه بیشتر. حالا به همین تناسب اگه در یه مسجدی 500 نفر 1000 نفر جمعیت جمع بود و مسجد بود طبعاً عمومیت داشت نسبت به خانه، هم اون کسی که بالای منبر میره به اقتضای اون مجلس، به اقتضای اون مخاطبین، هم شکل حرف زدنش، هم مطالبی که میخواد بگه کاملا با اون مجلسی که تو خانه است متفاوته و این طبیعیه. مردمی هم که بلند شدن 1000 نفر آدم اومدن توی مسجدی فلانی میخواد منبر بره، از اون گوینده انتظار دارن، بی خود 1000 نفر یه جا جمع نمیشه، لابد یه انتظاری ایجاد شده که هزار نفر آدم از خونه و زندگی رها کردن اومدن نشستن ببینن اون آقا چی میخواد بگه. حالا به همین تناسب شما برید جلو، یعنی اگر به یک مناسبت خیلی مهمی یه مرجع تقلیدی بگه من میخوام در مثلا سال یه بار برای مردم سخنرانی کنم، چقدر متفاوته. هم خودش حواسشو جمع میکنه که از من مرجع تقلید در این موضوع مردم دیگه در حد مطالب که همه بلدن انتظار نیست، من اینجا به عنوان این مقام باید یه چیزایی بگم که اقتضای این شخصیت داره. مردمی هم که جمع میشن دقیقا به همین دلیل جمع میشن، میگن مرجع تقلید سالی یه بار صحبت میخواد بکنه در باره یه مطلب مثلا این چنینی، بریم ببینیم چی میخواد بگه. ببینید توسط آن اقتضاعات مجلس انتظارات هم مخاطب و هم گوینده بالا میره. دیگه پله ها رو نمیخوام برای شما بشمارم. آقا رسول الله کیه؟ شخص اول عالم بشریت، یعنی چیزی که از اون بالاتر کلمه ای پیدا نمیشه برای معرفی احدی درجه ای بالاتر از آنچه که برای حضرت ختم انبیا گفته میشه هیچ احدی نمیتونه کلمه ای پیدا کنه. تا اونجایی که آقا امیرالمومنین فرموده انا عبد من عبید محمد، با این اقتضا یک کسی میخواد صحبت کنه. همین شخص، همین پیغمبر با عظمت در طول عمرش تو موقعیت‌های متفاوتی برای مردم حرف زده، برای مردم سخن گفته، اما تا حالا اتفاق نیفتاده در یک مجلس این چنینی برای مردم حرف بزنه که وسط بیابون 120 هزار آدم اینها در مقابل منبرش بنشینن با یک مقدماتی که دال بر اهمیت این مجلسه. حالا رفته بالای منبر، اون شخصیت تو این موقعیت ضریب اهمیتش میره بالا، یعنی همون پیغمبره به همون عظمت، اما وقتی همون پیغمبر مقابل 120 هزار آدم داره صحبت میکنه که در تاریخ انبیا سابقه نداره، هر کسی باشه، ساده ترین آدم وقتی وارد یه همچین مجلسی باشه میگه عظمت پیغمبر درست، اما همون پیغمبر تو این جمع وقتی صحبت میکنه معلومه حسابش فرق داره، معلومه یه مطلب خیلی عظیمی انتظار ازش میره. تا اینجا فقط بنده عنوان بحث رو برای شما توضیح دادم که وقتی میگیم زمینه خطبه قدیر، یعنی ما نمیتوانیم خطبه قدیر رو با همه سخنرانی های پیغمبر مقایسه کنیم. یعنی آقا رسول الله نهج الفصاحه رو ببینید، خطبه های آقا رسول الله و گفتارهای آقا رسول الله به این ضخامت کتابه، تمامش رو برید مطالعه بکنید ببینید حضرت پیغمبر تو چه شرایطی مثلا فلان مطلب رو فرموده، خطبه شعبانیه رو برای چند نفر فرموده، گفتارهای دیگه‌ای که تو مسجد خیف حتی در منا فرموده ببینید چند نفر مقابلش بودن، چه شرایط جغرافیایی و انسانی بر اونجا حاکم بوده. هیچ کدومش مثل شرایط قدیر نیست. حالا ما تازه رسیدیم سر اصل مطلب، یعنی اقرار میکنیم که آنچه در خطبه قدیر به عنوان بستری که این خطبه در اون ادا شده اتفاق افتاده یک زمینه و بستر کاملا استثنائیه، در همه عمر پیغمبر بلکه در تاریخ همه انبیا همچین چیزی نبوده و برای اولین بار و آخرین بار اتفاق افتاده. حالا شما باشید و یه همچین مجلسی به چه دیدی نگاه میکنید؟ دیگه به دید یک سخنرانی نگاه نمی کنید، مثل بقیه خطبه ها نگاه نمی کنید، میگید باید برم ببینم این استثناء چه شرایطی داشته، این استثناء چه مخاطبایی داشته، در چه فضایی پیغمبر این مطالب رو فرموده. حالا کاری که ما الان میخواییم بکنیم این اقتضاعات رو میخواییم یکی یکی بیان کنیم، یعنی میخواییم سنجشی از تحلیلی از شرایط حاکم بر فضای خطبه قدیر. یعنی ما الان بعد 1400 سال اومدیم یه مطلبی رو کاغذ میبینیم. خیلی ساده مثال بزنم، وقتی دو نفر یه مسئلهی با همدیگه دارن، حالا بر سر اون مسئله چقدر گفتگو کردن، چقدر رفت آمد کردن، چقدر پول خرج کردن، حالا میخواد بیاد قصه شو برای شما بگه، در عرض 5 دقیقه میگه. شما اگه دقت نکنی مثل یه قصه خیلی ساده گوش میکنی و رد میشی. اون طرف میگه اگه بدونی ما چه خونه دلی خوردیم برای این 5 دقیقه، یعنی 5 دقیقه شما شنیدی تموم شد، ما مثلا 1 ماه 2 ماه دنبال این دویدیم، پول خرج کردیم، عرق کردیم، پیاده را رفتیم، با همین 5 دقیقه گفتیم و شما با همین سادگی گرفتی و خداحافظ شما. چنانه این گوینده خیلی زورش میاد که این طور از یه مطلب عظیمی یه برخورد ساده و بیخیال ببینه. میخواییم ما راجع به خطبه قدیر اینجوری نشیم، یعنی خطبه قدیر رو ما توی زمانی اومدیم الحمدلله ابزارهای چاپ، ابزارهای مثل اینترنت و موبایل و امثالو هست و بله امروز صبح بنده بلند میشم میگم خطبه قدیر رو میخوام یه نگاهی بکنم، کافی انگشتتو بزنی رو صفحه لمسی موبایلت خطبه قدیر میاد بالا، یه نگاهی میکنی و تمام 20 سفر هم فرض کنه همه رو یه دور میخونی، میگی به به خیلی قشنگ بود، کلیدو میزنی خاموش میکنی میذاری کنار. نه این نبود، این اون چیزی نبود که باید از خطبه قدیر تلقی میکردم من. بیش از اینها باید، چرا اینجوری نیست؟ چون من فقط نوشته رو نگاه کردم، اقتضاعات حاکم بر اون فضا رو دیگه ندیدم. آنچه در اون فضا اگر من و شما بودیم احساس میکردیم، حتی گفتن نمیخواستا، یعنی اگر من و شما تو قدیر حاضر بودیم خود به خود همه اون مسائلی که امروز خواهد گفته شد احساس میکردیم با وجودمون. اما چون نیستیم، بعد 1400 سال اومدیم، فقط همین چند تا خط رو کاغذ یا روی مانیتور رو میبینیم و این مطلبیست بدون احساس، مطلبیست بدون درک اقتضاعات، بدون درک فضای حاکم بر خطبه. حالا الان در عرض این نیم ساعتی که میخواییم صحبت کنیم به خیلی سرعت و فشرده اقتضاعات حاکم بر فضای خطبه قدیر رو براتون میخوام عرض کنم، چون لازمش نوشتنه.
ما اصل اقتضاعات خطبه قدیر رو از روز خلق آدم و تاریخ خلق هزار ساله انبیا یا 6000 ساله انبیا تا اون لحظه که بخواد حرف بزنه در نظر مبارکش گرفت. چرا؟ برای اینکه ختم انبیاست و ختم کلامش رو میخواد بزنه.
یعنی کسی در موقعیتی داره حرف میزنه که میدونه این حرف معناش اینه که همه انبیا هر چی زحمت کشیدن ختمش منم و من هر چی زحمت کشیدم ختمش تو این خطبه خلاصه میشه. با این فکر و ذهنیت شاید این کلمات راجع به آقا رسول الله قاصر باشه، من در حد عرف خودمون کلماتو به کار میبرم، با اون مردم و در حال ادای خطابه یه همچین ذهنیتی رو از گذشته در نظر مبارکشون گرفتن. یک. دو، حال. حال یعنی چی؟ یعنی اون مردمی که مقابل پیغمبر بودن، نه، زمان حالی که پیغمبر در او زندگی میکرد شامل سلاطین عظیم اون زمان، از سلاطین سمت قیصر روم، سلاطین ایران با منطبعش، چون میدونید اون زمان دنیا سه قسمت بیشتر نبوده، بقیه هم بودن ولی همه منطبع یه قدرت بودن، مثلا یمن دست ایران بوده، حالا نمیخوام وارد این حرفا بشم، و چین الی آخر. این سه تا امپراتوری عظیم همشون خبر داشتن که پیغمبری ظهور کرده و 23 ساله هی داره جلو میره. خب الان وقتی آقا رسول الله داره صحبت میکنه، حواسش بود که این حرفای من تأثیرش بر اون امپراتوری ها چه خواهد بود. کلمه کلمه که من الان دارم میگم تا اونجا تأثیر داره. با این فکر باید به خطبه قدیر نگاه کرد. زمان حال یعنی چی؟ آقا رسول الله مخاطبش 120 هزار نفر بودن؟ نه، تمام مسلمانانی که در جای جای زمین، حالا در ابتدای گستره اسلام در اون زمان، حالا یه مقدارش یمن بود، یه مقدارش تا فراتر از مدینه به سمت شمال مدینه، شرق مدینه، بالاخره اطراف اسلام رفته بود. آقا رسول الله برای 120 هزار نفر صحبت نمی‌کرد، برای همه اونایی که اون زمان موجود بودن. وقتی میگه همه اونا، باید ببینین همه اونا چه مدل آدمی بودن. شما الان وقتی که وارد یه مجلسی بشین، مثلا همه طلبن، میدونی چه جور صحبت کنی؟ همه مثلا فرض کنید در فضای دانش آموزن سن و سالشون، میدونی چه جور صحبت کنی؟ اما این قرار شد یه جوری صحبت کنی که مخاطب شما اقلن 200-300 مدل مخاطب میخواد این حرف رو بشنفه. 200-300 مدل آدم، نگفتم 200-300 نفر آدم، مخاطبین متفاوتی در شکلهای فرهنگی مختلف، در شکلهایی از سوابق فکری مختلف، با اخلاقهای مختلف. حالا شما میخواید صحبت کنید، باید اینقدر حواست جمع باشه که این حرفی که الان داری میزنی به درد همه این مخاطبا بخوره. همه این مخاطبا از حرف شما چیز بفهمن، نتیجه بگیرن. نگاه دیگه از در نظر گرفتن حال که خود آقا رسول الله تو خطبه اینو نشون داد، شما در یک بستر آماده لطیف شیرین دلخواه صحبت نکردی، یعنی آقا رسول الله، بلکه خودش فرمود مردم در حالی دارم صحبت میکنم که تو همین جمعیتی که مقابل من نشسته پر منافقه، منافقینی که اینها در اذیت و آزار من علنن چیزی کم نذاشتن. حالا من دارم برای این جمعیت صحبت میکنم. خب شما اگه بدونی که یک کسی وقت جایی صحبت میکنه، الان مثلا بنده برای شما صحبت میکنم، هممون هم فکریم، با خیال راحت داریم صحبت میکنیم، اما یه وقت کسی احساس کنه مثلا من که صحبت میکنم نصف مخاطبین من مخالفین در حد 100% من نشستن، خب اقتضای حرف زدن من خیلی متفاوت میشه، خیلی طرز حرف زدن من عوض میشه. آقا رسول الله خودشون تو خطبه قدیر به صراحت فرمودن که من در حالی دارم با شما صحبت میکنم که منافقین پرن، اینقدر پرن که اگه بخوام یکی یکی اسمشونو بگم میتونم بگم، ولی نمیگم. اینقدر آدم های لجوجی هن که اینا حتی از یه دونه فحش اوزون به من دادن کم نذاشتن که خدا آیه اوزون رو تو قرآن در رد اینا آورد و منو اینطور مورد اهانت قرار دادن. اینا الان اینجا نشستن، من دارم برای این جمعیت صحبت میکنم، چقدر فرق میکنه. من و شما اگه بدونیم که پیغمبر این حرفا رو با این اقتضای زمان حال صحبت کرده، چقدر فرق میکنه. اینم دوتا. سه، آینده. آقا رسول الله صحبت کردن در غدیر، برای کی صحبت کردن؟ شما یه موقعی، الان مثال خیلی ساده، بنده الان برای شما صحبت میکنم، واقعا الان بنده تو این باور نیستم، مثلا میگم این فیلمی که داره ضبط میشه، من بدونم که 100 سال دیگه یک جماعتی میان و این فیلم رو مثلا میذارن گوش میکنن، نگاه میکنن، اگه من اینو بدونم، یقینم یقین بدونید که طرز حرف زدن من با اینی که الان دارم حرف میزنم فرق میکنه، اگه یقین داشته باشم. و من که هیچ وقت یقین ندارم، چه احتمالم نمیدم، ولی اگه من یقین داشته باشم در طرز حرف زدنم، فکر میکنم که اون مخاطبم هست. اون مخاطب با این مخاطبا چه فرقایی ممکنه، لااقل ممکنه داشته باشه. حالا من میگم ممکنه، اما آقا رسول الله که دیگه ممکنه نداره که. آقا رسول الله همه آینده دنیا رو تا روز قیامت میدونه. یه همچین شخصی وقتی صحبت میکرد برای 120 هزار نفر، برای اونا صحبت نمیکرد، برای مردم زمان خودش با تمام گستره‌ای که بود، برای اونا صحبت نمیکرد، برای همه نسل انسانیت و بشریت تا روز قیامت صحبت میکرد. یعنی اونجا داشت بنده و شمای امروزی که از خطبه پیغمبر این همه شرح در اختیارمونه، موبایل نشون میده، نم چاپ نشون میده، اون زمانی که هیچ کدوم اینا نبوده، همه رو حضرت میدونست و یه جوری صحبت کرد که تمام این اقتضائات رو پر کنه، یه جوری صحبت کرد که لایق شأن همه این اقتضائات و مخاطبینی که در آینده خواهند آمد رو جواب بده. حالا من الان ستا رو به شکل فشرده و فوری و با سرعت گفتم که پس وقتی پیغمبر صحبت میکرد، هم گذشته رو کاملا در نظر داشت که من اساره همه انبیا رو میخوام تو این خطبه بگم، هم حال رو در نظر داشت که با کیا و چند مدل مخاطب امروز مخاطب مقابل هستم، و هم آینده بلند مدت انسانیت رو و اسلام رو که اینها در آینده ها اگه این حرفا رو بخوان گوش کنن، با طرز تفکرهای مختلف، با ملیتهای مختلف، با امکانات مختلف، یه جوری حرف بزنم که جواب همه رو بده. و این خطبه در یه همچین بستر سگانه‌ای ادا شد. فصل اول مطلب که باز من تکرار میکنم، واقعا مطلب رو دارم فشرده میکنم چون وقت کم و میخوایم که مطالب رو ازش حد اکثر استفاده رو کنیم، بر جمال آقا رسول الله صلوات مرحمت.